تون که طبعا به دست مدیران و مسئولان خواهد رسید. اما به ساعت 16:30 میرسیم. دعوت میکنم سیاه و سفید رو بشنوید، ماجراهای واقعی و خیالی.
سیاه سفید. به نام خدا. سلام، دوره ی تلویزیون های سیاه سفید دیگه گذشته، الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقاً از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. امروز هم قراره براتون چند تا ماجرای عجیب تعریف کنیم که راست و دروغش پای شماست. قصه هایی که بعضیاشون واقعا باور نکردنیه. آخر برنامه مشخص میشه که شما چقدر توانایی تشخیص راست و دروغ رو دارید. اگر آماده شنیدن ماجرای اول هستید، اون رو با هم میشنویم.
روزی فردی ناشناس با یک نهاد دولتی تماس میگیره و ادعا میکنه که مردی سالهاست در محل زندگی خودش زندانی شده، اون هم به دست افراد خانوادهش. ماموران با سرعت به نشانی گزارش شده رفتن و در انبار کثیفی رو که در کنار خانه مورد نظر قرار گرفته بود رو باز کردن. در کمال ناباوری مردی نحیف با ظاهری بسیار کثیف رو دیدن که از سال 2000 با یک زنجیر بلند در انبار کنار خونش و بدور از همه حدود 17 سال از عمر خودش رو سپری کرده بود. خانواده این مرد 56 ساله ادعا کردند که او دچار بیماری روانیه و اونها به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های درمان و برای جلوگیری از آسیب‌هایی که به هنگام حملات عصبی به دیگران وارد می‌کرد، تصمیم به این کار غیر انسانی گرفته بودند.
ماجرای اول رو شنیدین. نظرتون درباره این ماجرا چیه؟ آیا ممکنه فردی 17 سال در محل زندگی خودش و توسط افراد خانوادش زندانی بشه؟ و حالا ماجرای دوم رو بشنویم.
تولد نوزادان عجیب الخلقه شاید موضوع چندان حیرت انگیزی نباشه، ولی وقتی صحبت از نوزادی میشه که با چهره شبیه آدم فضایی ها به دنیا اومده، اون وقت ماجرا شکل عجیبی به خودش میگیره. مادری که بعد از زایمان در انتظار دیدن پسرش بود، ناگهان نوزاد ترسناک و عجیب الخلقه‌ای رو دید که چهره او شبیه موجودات فضایی بود. این نوزاد گوش نداره، چشمای بسیار قرمز و برآمده داره، بینی که هیچ شباهتی به بینی انسان نداره و دهان گشاد ترسناکی که از دو طرف تا کنارهای صورتش کشیده شده. پزشکان معتقدند به دلیل اینکه تنفس این نوزاد طبیعیه، احتمال زنده موندن و زندگی عادی برای او بسیار بالاست. به این ترتیب ترسناکترین نوزاد جهان میتونه مثل بقیه آدم‌ها بزرگ بشه و با همون چهره فضایی به زندگی ادامه بده.
موسیقی این هم از دومین ماجرای این برنامه سیاه سفید. شما دور این ماجرا خط سفید میکشید یا روی اون رو با خط سیاه علامت میزنید؟ و اما نوبت رسید به شنیدن آخرین ماجرا. ماجرای سوم رو با هم بشنویم.
رفتگر فقیری در حال جارو کشیدن خیابون دست کلیدی رو پیدا میکنه که به جا کلیدیش کاغذی چسبونده شده و یک نشانی روی اون نوشته شده بود. رفتگر تصمیم میگیره بعد از تمام شدن کارش به اون نشانی بره و دست کلید رو تحویل بده. وقتی رفتگر به اونجا رسید از دیدن خونه با شکوه و مجلل حیرت کرد. با حسرت زنگ در رو زد و منتظر شد تا صاحب خونه در رو باز کنه. زمان زیادی گذشت اما کسی در رو باز نکرد. رفتگر خواست دست کلید رو همونجا بذاره و بره، اما از ترس گم شدن دوباره اون تصمیم دیگه ای گرفت. اون دونه دونه کلیدها رو امتحان کرد تا اینکه بالاخره در باز شد و مرد رفتگر رفت تا کلید رو روی میز وسط سالن بذاره که پاکت نامه‌ای روی میز توجهش رو جلب کرد. روی پاکت نامه، نام رفتگر نوشته شده بود. وقتی او پاکت رو باز کرد، از دیدن این جملات بسیار هیجان زده شد. متیوی عزیز، برای تشکر از لطفی که 6 سال پیش در حقم کردی و کیف پول گم شده‌ام رو برایم آوردی، تمام دارایی‌ام مال تو. من هیچ وارثی جز تو ندارم. کلید خونه رو در مسیر همیشگیت انداختم تا همونطور که منو از شادی شگفت زده کردی شگفت زدت کنم. قربانت، مارک اسمیت.
با شنیدن این ماجرا، هر 3 ماجرای امروز به پایان رسید. درباره این یکی چی فکر میکنید؟ آیا واقعا چنین اتفاقی افتاده؟ قبل از اینکه به شما بگم که کدوم یک از این ماجراها راست بوده و کدوم دروغ، شما به 30558 پیامک بزنید و بگید رو کدوم ماجرا خط سیاه میکشید و دور کدوم خط سفید. ماجرای اول یعنی فردی که 17 سال در انبار خانه اش زندانی شده بود، یا ماجرای دوم یعنی نوزادی با ظاهری شبیه آدم فضایی، و یا ماجرای سوم یعنی رفتگری که ثروتمند شد. 30558 منتظر حدس‌های شما در سیاه‌سفید.
داستان‌های اسرارآمیز، اختراعات شگفت‌انگیز، سنت‌های عجیب، سیاه سفید.
حالا وقتشه که ببینیم حدس‌های شما درست بوده یا نه و کدوم ماجرا واقعی و کدوم یکی حاصل تخیل نویسنده است. ماجرای اول یعنی فردی که 17 سال توسط خانواده‌اش و در انبار کنار خونش زندانی شده بود. شما درباره این ماجرای ترسناک چی فکر میکنید؟ به نظرتون این ماجرا واقعیت داره؟ باید بهتون بگم که بله، این ماجرا کاملا واقعیه. بعد از گزارش فردی ناشناس، ماموران برای انتقال او به این انبار آمده و مرد 56 ساله را آزاد کردند. این بیمار بعد از نظافت کامل توسط کارکنان مرکز برای انجام آزمایشات به بخش مراقبت یک بیمارستان روانی منتقل شد. پس دور ماجرای اول خط سفید میکشید. اما ماجرای دوم، یعنی نوزاد عجیب الخلقه ای که با ظاهر آدم فضایی ها اتفاقا زنده موند و تونست به زندگیش ادامه بده. شما درباره دومین ماجرای عجیب امروز چی فکر میکنید؟ به نظرتون این ماجرا واقعیه یا ساخته ی ذهن نویسنده ی برنامه است؟ باید بهتون بگم که دومین ماجرای امروز هم کاملا واقعیه. پدر این نوزاد اعلام کرده این فرزند رو خداوند به من داده و تا زمانی که اون زنده باشه ما از اون مراقبت خواهیم کرد. اون بینی غیر طبیعی داره اما به خوبی تنفس میکنه و برای همین پزشکان خطری را متوجه ادامه ی حیات او بیان نکردند. پس دومین ماجرای امروز هم خط سفید رو به خودش اختصاص میده. و اما ماجرای سوم و رفتگری که به خاطر کار شرافتمندانه ای که در حق یک مرد ثروتمند کرده بود صاحب یک عمارت اشرافی شد. شاید این ماجرا آرزوی خیلی از ماها باشه. شما درباره این ماجرا چی فکر میکنید؟ باید بهتون بگم که سومین ماجرای امروز کاملا تخیلیه. چنین اتفاقی هرگز نیفتاده و این داستان تماماً بافته ی ذهن نویسنده ی سیاه سفیده. پس روی اون خط سیاه میکشی. متشکرم از اینکه امروز هم با سیاه و سفید همراه ما بودید. اگه باز هم هوس شنیدن ماجراهای عجیب و غریب کردید، برنامه بعدی ما رو روی موج رادیو فرهنگ بشنوید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
زنده ایران سرزمین افسانه ها
ایران فرزند زمین
ایران را بگردیم در
رادیو سفر با شما همسفریم رادیو سفر
بسیار سپاسگزاریم از این که همچنان همراه ما هستید، یعنی رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش دوم برنامه ها و انشالله تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اما در این لحظه دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، چاپ اول از گروه کتاب و معرفی تازه های نشر کشور. ضمن این که اعلام میکنم همچنان راه های ارتباطی در اختیار شما عزیزان قرار داره، شامل دو شماره 220-485-220-588-0 و سامانه پیامک 30558.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا. سلام، چاپ اول رو میشنوید از رادیو فرهنگ. من مسعود بربر در دقایق پیش رو برای شما از یک کتاب تازه صحبت میکنم. شما هم میتونید از طریق شماره تلفن 162 و یا سامانه پیامکی 30558 کتاب‌های مورد علاقتون رو به ما معرفی کنید. فراموش نکنید در ابتدای پیامتون کلمه چاپ اول رو قید کنید. هر هفته همین روز همین ساعت همین جا برای شما از یک کتاب تازه در حوزه داستان و روایت صحبت میکنیم. این هفته بشنوید از خواب خاک، نوشته بهار ارشدریاهی. پیاده که میشوند آتش را در دشت روبرویشان میبینند. گله گله مثل ستاره های سوخته‌ای که از آسمان روی زمین افتاده باشند. زبانه های آتش دور لاشه هواپیما ستونی مواج و بلند ساختند. با رسیدن به جمعیت صدای جیغ و فریاد زدن اسمها بلندتر می شود. هرچی جلوتر می روند حلقه جمعیت فشرده تر می شود و دود سیاه غلیظ‌تر. مو و ریش مردها از خاک و خاکستر به سفیدی می زند و چادرهای خاکی زنها روی علفهای سوخته کشیده می شود. چند نفر مثل ساقه‌ای که از وسط بشکند می‌افتند روی زمین. بخشی رو شنیدید از رمان خواب خاک، نوشته بهار ارشدریایی. نویسنده کتاب اکنون روی خط تلفن با ما هستن. خانم ارشدریایی سلام.
سلام.
خیلی خوشحالم که خیلی زود یک کتاب دیگر رو از شما در برنامه چاپ اول معرفی میکنیم.
متشکرم، مرسی.
سلامت باشین. یک کمی در مورد فضای کلی رمانتون به ما توضیح میدین؟
این رمان مثل رمان قبل سعی کردم که یه فرم متفاوت رو تجربه بکنم، ولی خیلی روی زبان بحث نکردم. دو تا راوی داره که به موازات هم جلو میان، از نظر زمانی هم یکی از اول به آخره، یکی از آخر به اول.
و در این رمان به نظر میاد که شما خیلی بیشتر و بیشتر به روابط بین آدم ها پرداختید، یعنی نوع ارتباطی که بین آدم ها هست و حسرت، حسادت، نفرت و مواردی از این دست.
بله درست، من فکر میکنم که هرچی از روابط بین انسانی بنویسیم بازم کمه، بخاطر اینکه از ابتدای خلقت همیشه این روابط بودن و هرچی در موردشون بنویسیم بازم کمه، هر دفعه یه جوری میتونیم بهشون بپردازیم. فکر میکنم بهترین موضوع واسه نوشتن هستن.
این در واقع فرم متفاوت و این نوشتن از ارتباط بین آدم ها رو ما در داستان های قبلی شما، در مجموعه داستان لیتیوم کربنات، در مجموعه داستان خاک زیر ناخن و همینطور در رمان تقویم تصادفی هم میبینیم. در هر سه اون کتاب های قبلی هم این فرم متفاوت کاملا مشهوده، اما یه تفاوتی این داستان شما داره، این که بیشتر قصه داره، بیشتر ماجرا داره. آیا به سمت این میخواید برید که قصه دارتر بنویسید و کمی به قصه سهم بیشتری در مقابل با فرم بدید یا خیر؟
بله سعی میکنم، به خصوص توی رمان رمان یه قالبیه که کمتر فرم رو میپذیره در واقع. سعی میکنم قصه رو بیشتر بکنم که اگر هم فرمی قرار استفاده بشه به موازات محتوا پیش بره و به قول معروف ازش بیرون نزنه، قابل خوندن باشه برای مخاطب.
و یک تفاوت دیگه که با کارهای قبلی شما میشه در این کتاب دید، مسئله نثره. نثر شما به نظر اینجا خیلی ساده خوانتر و روانتر و با پیچیدگی های کمتری، در این مورد هم توضیح میدید؟
خب خود نثر و زبان هم میتونه یه فرم درست بکنه. شاید قبلا من سعی میکردم با استفاده از زبان یه فرم به وجود بیارم که توی داستان کوتاه خیلی وقتا هم خوبه، میتونه یه فرم جدید باشه، ولی خب توی رمان یه عامل بازدارنده است به نظرم، برای اینکه با همه مخاطب ارتباط برقرار بکنه. من دارم سعی میکنم که اون پیچیدگی ها رو با چیزی غیر از زبان به وجود بیارم، شاید با تعلیقی که توی خود داستان هست. توی این رمان سعی کردم که اصلا عامل زبان رو حذف بکنم، پیچیدگی زبانی رو حذف بکنم. حالا نمیدونم دیگه چقدر موفق بودم.
یه تشبیهی که معمولا گفته میشه برای زبان و نسبتش با داستان اینه که زبان مثل شیشه جلوی راننده میمونه برای مخاطب، یعنی هرچی نقش و نگارش و در واقع مشجر بودنش کمتر باشه، مخاطب به مثابه راننده بهتر میتونه جلوش رو ببینه. در مقابل اون عده دیگه معتقدن که نخیر، زبان خودش رکنیه که ادبیتش، جذابیتش و حضورش میتونه برای مخاطب نزدیک باشه. دست کم در داستانهای قبلی به نظر میاد شما به این سویه دوم نزدیکتر بودید، آیا الان دارید به سمت اول نزدیک میشید با این رمان؟
من فکر میکنم که هر نویسندهی به هر حال اول نوشتن لازمه که این تجربه ها رو داشته باشه، یعنی تجربه استفاده از زبان به عنوان فرم و اینکه پیچیدگی های زبانی رو امتحان بکنه، ولی در ادامه فکر میکنم باید از این عبور بکنه. یعنی توی شاهکارهای ادبی هم میبینیم که به هر حال با محتوا و با تعلیقه که میتونن اون پیچیدگی ها رو و اون جذابیت رو به وجود بیارن. در واقع من سعی میکنم که این مانو بردارم حداقل برای خودم که بتونم با محتوا اون چیزی رو که میخوام نشون بدم.
درسته. ما قبلا در همین برنامه چاپ اول نه خیلی وقت پیش خاک زیر ناخن مجموعه داستان سوم شما رو معرفی کردیم و الان هم کتاب چهارمتون رو. خب به نظر میاد با توجه که شما اصلا سن زیادی هم ندارید، ما به نویسنده جوانی طرفیم که خیلی زود 4 تا کتاب چاپ کرده و به نظر میاد نویسنده پرکاری باشه که این نوید خوبیه برای ادبیات داستانی ما. در مورد کار بعدیتون دوست دارین توضیح بدین؟
والا نه، اتفاق خیلی هم پرکار نیستم، منتها یه جوری شد که این دوتا تو یک سال چاپ شدن. برای هر کاری من سعی میکنم حداقل یک سال روی بازنویسی کار بکنم، یعنی عجله‌ای نداشته باشم.
اتفاقا من دوست دارم در این مورد توضیح بدین، چون به نظر میاد نصف شما چکشکاری شده. در این مورد چقدر بازنویسی و چقدر نوشتن اولیه زمان برد؟ توضیح میفرمایید؟
شاید حدود 5-6 ماه طول کشید من خود کار رو بنویسم، ولی یک سال و چند ماه بازنویسی طول کشید، چون معتقدم که بازنویسی خیلی مهمه. شاید اون زمانی که ما مینویسیم حتی بیشتر بنویسیم و توی بازنویسی اون قسمت های اضافی رو کم بکنیم. فکر میکنم بازنویسی خیلی مهمه توی نوشتن و در مورد این کارم همینطور بازنویسی خیلی طول کشید. و برای کار بعدی هم دوست دارم داستان پلیسی رو امتحان بکنم و چند وقته که دارم هم مطالعه میکنم و هم میبینم که بتونم این ژانر رو هم امتحان بکنم. حالا نمیدونم دیگه چقدر میتونم موفق باشم.
به نظر میاد در صحبتتون که هنوز نوشتن کار رو شروع نکردید و با این توضیحی که در مورد بازنویسی دادید احتمالا ما حداقل یک سال و نیم دو سال دیگه در واقع باید منتظر این کار باشیم.
نمیدونم واقعا چقدر طول میشه، ولی چند بار نوشتن طرحش طول کشیده، هنوزم موفق نشدم چیزی که میخوام پیدا بکنم.
درسته. یک توضیح دیگه هم بفرمایید در مورد این که با توجه به شما به بازنویسی معتقدید، احتمالاً نظرتون رو در مورد کتاب‌های آموزشی داستان نویسی یا کارگاه‌های داستان و اینکه نویسنده اساساً چقدر باید با شگرت‌ها و با فن داستان نویسی، نه داستان نویسی مثلا الهام گرا یا نمیدونم درونی به نبوغ داستان نویس و اینا، نه در مقابلش تلاش داستان نویس و تسلطش به فن داستان نویسی و به دو تکنیک، در این مورد توضیح میدین که شما چه دیدگاهی دارین؟
حالا به نظر من نویسندگی یک علمه که باید آکادمیک یاد بگیریمش. هیچ نویسنده به دنیا نمیاد. هر چقدر هم که شما استعداد داشته باشین برای نوشتن، باید حتما تئوری و مبانی نوشتن رو یاد بگیری. یعنی تا زمانی که عناصر داستان رو نشناسین و ندونین چطور ازشون استفاده بکنین، هر چقدر هم که استعداد داشته باشین نمیتونین نویسنده خوبی باشین. به خاطر همین باید حتما توی، حالا نمیگم کلاس ها، شاید با استفاده از کتاب ها بتونیم تا یه حدی عناصر رو یاد بگیریم. اون تا خب کتاب های خوبی که ترجمه شدن توی ایران کمن، یا حداقل من ندیدم که زبانشون اونقدر ساده باشه واسه کسی که تازه شروع کردن کاربردی باشن. به خاطر همین فکر میکنم که کلاس ها حداقل توی ابتدای راه واقعا کمک میکنن به نویسنده که بتونه خودشو پیدا بکنه، بدونه راهش چیه و شروع بکنه به نوشتن.
درسته. من واقعا سوال پایانیم همین بود که پیشاپیش جواب کوتاه بهش دادید. در واقع چقدر این منابع آموزشی که میگید در ایران وجود داره اساسا؟ یعنی کتاب و کارگاه مناسب داریم اصلا در ایران یا نه؟
حالا خب مهمتری از همه این که از نظر دانشگاهی ما خیلی ضعف داریم، یعنی که رشته‌ای به عنوان داستان نویسی به عنوان یک علم بهش نگاه نمیشه. تا زمانی هم که اینجوری نباشه خب این کمبود دیده میشه از ریشه. منتها خب از نظر کارگاه، چرا، کارگاه های خوبی هست که خود منم استفاده کردم، نویسنده هایی داریم که تجربهش رو میان در اختیار ما قرار میدن و حتی وقتی که عناصر رو یاد میگیریم و جلوتر میریم، این کارگاه کمک میکنن که ما کارهامون رو واسه هم بخونیم و همدیگر رو نقد بکنیم و این خیلی کمک میکنه که من نظر 10 نفر دیگر رو هم بشنوم که حداقلش مخاطبای در واقع جدی ادبیات هستن. من فکر کنم همیشه این تعامل باید وجود داشته باشه، چون زمانی که نویسنده میره تو غار خودش و شروع میکنه تنهایی نوشتن، تنهایی بازنویسی کردن، اون چیزی که بیرون میاد فقط حاصل فکر خودشه.
درسته.
در واقع هرچی هم که بازنویسی کرده باشه یه جاهایی از زیر دستش به قول معروف در رفته.
خیلی متشکرم و امیدوارم که کار بعدی شما رو هم علی‌رغم این روند طولانی که میگیم پیش رو خواهد داشت، هر چه زودتر ببینیم و در شاپ اول معرفی کنیم. ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
خیلی ممنون. ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
می‌خوانید
می‌خوانید.
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
گفتگوی من رو شنیدید با بهاره ارشد ریاهی، نویسنده رمان خواب خاک. من مسعود بربر، پژوهشگر داستان و روایت، همراه با پرویز جمالی تهیه کننده و مریم حیدری صدا بردار، تا برنامه آینده که در اون یک کتاب تازه دیگر رو به شما معرفی میکنیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. کتابخوان باشید و بدرود.
ایران، سرزمین افسانه ها.
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر با شما همسفریم. رادیو سفر.